بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حدیث دوازدهم کافی شریف بود، جملاتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام فرمودند. آخرین قسمتی که در بحث گذشته مطرح شد این جمله بود که آقا موسی بن جعفر فرمودند به هشام: یا هشام، من صلت ثلاثاً علی ثلاث فکأنما اعان علی هدم عقله. کسی که مسلط کند سه چیز را بر سه چیز، من سلط سلاسن علا سلاس، اگر این سه چیز بر این سه چیز مسلط بشه، فکأنما اعان علا حدم عقله، مثل این میمونه که انسان عقل خودش رو نابود بکنه. اولش من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. کسانی که آرزوی درازی دارند و طول عمل دارند، تفکرشون تاریکه و تاریک می کنند نور تفکر را با آرزوهای طولانی. خب مباحثی مطرح شد، مثالهایی رو زدیم که آرزوی زیاد چه آثار سوئی برای انسان داره. آرزو اب نداره انسان آمال و آرزوهایی داشته باشه، اما زیادش مشکلاتی می آفرینه و متاسفانه در امور دنیوی هرچه انسان آرزوش زیاد میشه روز به روز اضافه میشه و توقف نداره. شما افراد مختلف رو در جامعه وقتی بررسی میکنید میبینید که اونهایی که پولدارترند بیشتر دنبال پول هستند، اونهایی که دنبال شهوات نفسانی میفتند اینطور نیست که تمام بشه، بیشتر میشه. بعضیا که زندان میافتند در رابطه با بعضی از امور شهوانی، تعجب میکنه انسان که خب رفت زندان، مدتی زندان بود، آمد بیرون، باز دوباره اون اشتباهات رو تکرار میکنه. همه تعجب میکنن، از بیرون نگاش میکنن، میگن شما که یه بار مجازات شدی، شلاق خوردی، زندان رفتی، چرا آدم نشدی، چرا متنبه نشدی؟ این دوباره باز اون خلاف رو تکرار میکنه و دوباره میره دزدی میکنه. معمولا دزدای سابقه دارن، دزدی میکنه، زندان میره، مدتی میمونه، دوباره میاد دزدی میکنه. شما خلافکارها رو که بررسی بکنید، الان این آگاهی ها که میخوان دزدا رو پیدا کنن خیلی راحت میدونن دزدا کیان. دزدا همونایی هستن که قبلا بودن، حالا آزاد شدن، دوباره شروع کردن. یعنی خلاف و خلافکاری یک کششی داره که انسان اگر آرزوشو داشته باشه و تمایل به خلاف داشته باشه، اینطور نیست که تموم بشه. شما بگی من یه بار دزدی میکنم تمام، یه بار این خلاف رو انجام میدم تمام میشه، نه اینطور نیست. اون باری اولی که شروع میکنه، این شروع اول مصیبته. وقتی به خلاف شروع کرد، این ادامه پیدا میکنه. انسان ممکنه ابتداعا فکر بکنه که نه، حالا یه بار ما یک تخلفی میکنیم تمام میشه، نه، یه بار امتحان کنیم ببینیم چه جوریه، این ادامه پیدا میکنه. معمولا افراد خلافکار کسانی نیستند که اول و به ذات اولین حرکتشون باشه، نه، اینا همه سابقه دارن. لذا فوراً تا میزنن سابقه شون معلوم میشه، 20 بار دزدی کرده، 20 بار زنا کرده، 20 بار نمیدونم تخلف کرده. تخلفات معمولاً مال افراد با سابقه است. افرادی که سابقه ندارند، اینها وارد تخلف نشدن، اونا محفوظ میمونن. لذاست که اگر انسان شروع بکنه به آرزوهای مختلفه، این آرزوها تموم بشو نیست. فکر نکنید که من اگر آرزوی خیلی زیادی داشته باشم تموم میشه، نه. لذا طول عمل تفکر رو نابود میکنه. انسان عاقل همیشه سرش به سنگ میخونه، برمیگرده فکر میکنه، دیگه اون کارو تکرار نمیکنه. یه بار آدم اشتباه میکنه و بعد دیگه اون کارو تکرار نمیکنه، آدم عاقل. ولی اونایی که آرزوی زیادی دارن اینطور نیست. در اکثر گناهان که شما بررسی کنید توی جامعه، اینها افرادی هستند که همینطور ادامه میدن و سرشونم به سنگ میخوره و هیچ نتیجهی نمیگیرن. و مها ترائف و حکمتهی به فضول کلامه، اینم که قبل بحثش گذشت که با حرف زدنهای زیاد حکمت و عقل و حکمت خودشون رو از بین میبرن. من کسر کلامه قل عقله، زیاد حرف میزنه، زیاد صحبت میکنه. اینایی که زیاد صحبت میکنن، اینا عقلشون خیلی زیاد نیست و فضول کلام، حرفای زیادی. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه، در انسان عاقل یه فکری هست و اون این است که همیشه عبرت میگیره. یعنی خطاهایی رو انجام میده در امور اقتصادی، در امور فرهنگی، اجتماعی، در شهوترانی، در هر بعدی وقتی یک خطایی رو انجام میده متوجه میشه که این خطا بود، بعد میاد جبران میکنه و اون خطا رو تکرار دیگه نمیکنه. این انسان عاقله که عبرت میگیره. ولی وقتی شهوت بر انسان غالب میشه و انسان میشه یک انسان شهوتران و دنبال هوای نفس میره، این فکر عبرت خاموش میشه. مثل یه چراغیست که شما در ذهن مبارک شما یک نوری هست که این نور خطاها رو میبینه و سعی میکنه دیگه تکرار نکنه. ولی وقتی شهوت ران باشیم دیگه اون نور خاموش میشه، میره، آبروش میره، خلاف کرده، باید توجه پیدا کنه، توجه پیدا نمی کنه. عطف نور عبرته، این نورانیتی که در قلب ما هست که میگن آدم عاقل سرش که به سنگ بخوره بار دوم دیگه تکرار نمیشه، مرتین اتفاق نمیفته براش، یک بار انسان سرش به سنگ بخوره کفایت میکنه، انسان عاقل. ولی کسانی که اهل شهوترانی باشن اینطور نیست، میره شهوترانی انجام میده، آبروش میره، گرفتار میشه، شلاقم میخوره، دوباره تکرار میکنه. و عطف، اطفاء حریق میگیم، خاموش کردن نور، نور عبرت در وجود انسان یه قوه‌ایست که مربوط به قوه عاقله انسانه و اون قوه عبرت گرفتن از مشکلات دنیاست. بعد انسان عاقل عبرت میگیره، ولی این نور عبرت خاموش شده. فکأنما اعان علی حدم عقله، مثل که اصلا دیگه عاقل نیست. بابا تو باسوادی، تو ملایی، تو محترمی، تو کلی مقام داری، کلی شخصیت داری، آخه شما به چه مناسبت تو این مجلس شرکت کردی؟ خودش هم خجالت میکشه ولی میره شرکت میکنه که اصلا با شأن شؤون شما تطبیق نمیکنه نشستن با این افراد. میبینید یه مرتبه یک کسی گاهی هم با لباس روحانیت در یه مجلسی شرکت میکنه که هیچ تناسب نداره، عقلش مثل که زایل شده. بابا اینجا تار و تنبوره، اینجا موسیقیه، اینجا خلاف شرعه، شما آخر عمامه پیغمبر رو به سر گذاشتی، تو این مجلس وارد شدی و خودت هیچ، ولی پیغمبر خدا رو محاسبه کن، ارزشی که شما داری. این حالت از بین رفته، مثل که اصلا عقل نداره، عقلشو از دست داده. هر کس نگاش میکنه میگه آخه این عقل اقتضا میکنه که شما این کارو انجام بدی. حالا دین هیچی، مذهب هیچی، عقلم خوب چیزی که انسان عقل داشته باشه. شما گاهی به خاطر دینمون نباید یک کارایی رو انجام بدیم، گاهی به خاطر عقلمون نباید یک کاری رو انجام بدیم. شما خیلی از این خلاف شؤوناتی که گاهی اتفاق میفته، این اونجایی است که میبینید عقل انسان درست کار نمیکنه. بعدم که بهش میگی، میگه راست میگی، من اشتباه کردم. چرا متوجه نشدی اون موقع؟ چرا وارد این مجلس شدی؟ و این حرکت رو انجام دادی. در هر صورت اینها این هدم عقله، عاقله، ولی عقلشو در اون لحظه مثل که کاملا از دست داده. خدا خودش باید کمک کنه به انسان که این اتفاق برای هر انسانی ممکنه بیفته. در اینجا نکته‌ای که مورد توجهه این است که انسان یه مقداری باید نسبت به گذشتگان توجه بکنه. یعنی اگر می‌خواهید این قوه عبرت رو در قلبتون تقویت کنید، یعنی یه انسانی بشیم که گذشته ها و تاریخ رو بخونیم، در احوال گذشتگان فکر کنیم، فلانی چرا بزرگ شد، چرا چیکار کرد که اینقدر مقام پیدا کرد، در مقابل فلانی چه کرد که نابود شد، آبروش رفت، حیثیتش رفت، بیچاره شد، چرا؟ فکر کنید، در گذشتگان تفکر بکنیم و تفکر در گذشتگان باعث میشه که ما یه عبرتی بگیریم. لذا تاریخ و احوالات گذشتگان رو بررسی کردن این ارزش رو داره که قوه‌ای که در قوه عاقله ما هست که عبرت بگیریم، این احوالات گذشتگان رو بخونید. گذشته ها نسبت به اعمالشون، رفتارشون چگونه بودند؟ آیت الله کوهستانی کی بود؟ چجوری بود که یه مقام پیدا کرد، اینقدر مقام پیدا کرد؟ همه نسبت به او تواضع می کردند. این چه مقامی بود که برای ایشون یا امثال اینها، علمای ما، بزرگان ما، شخصیت ها، اینا چطور شد مقام پیدا کردند؟ آیت الله گلپایگانی با یک گونی نون خشک از محل خودش بلند میشه میاد گلپایگان، که نون خشک غذاشون بوده. ما الان میگیم واقعا زندگی سخت است و مشکله، واقعا هم مشکله، نمیخوام نسبت به الان مطلبی بگم، ولی علمای ما اینطوری زندگی کردن. من خودم یادمی که نونایی که میخریدیم برای بچه ها و اینا خب یه مقدار خوش میشد تو یک پیتی این نونای خوش رو جمع میکردی. یه پیت نون خوش بود. بعد از ظهرها که بچه ها برادرها اینا گرسنه‌شون میشد، یه ظرف آب میآوردیم، این نون خشکا رو میزدیم توی آب میخوردیم. اصلا شما تصورشو بکنید، الان بهترین میوه رو میگم میلشو نداریم بخوریم، مثلا خیلی اگه بخوایم عصر یه چیزی بخوریم باید بهترین میوه باشه، بهترین عرض کنم بر این که، اما اون موقع ها اینطور زندگی میکردن. این زد پیت نون خشک این بود، بچه ها وقتی که گرسنه‌شون میشد این نون خشک رو میمدن توی آب میزدن میخوردن، یا دیگه نهایتش چای با چای میخوردن. این دیگه خیلی چای شیرین با نون دیگه بهترین غذایی بود که برای رفع گرسنگی 5-6 تا بچه مگه میشد اینا رو اداره کرد در اون زمان؟ زندگی این بوده، علمای ما اینجور زندگی کردن و با مشکلات زندگی کردن. و الان زمان شاهی شماست، شما الان بهترین زندگی رو دارید، هر کسی یه خونه‌ای داره، یه ماشینی داره بالاخره، و زندگانی نسبتاً خوبی است. با اینکه الان در وضع موجود ما جزء فقراییم، یعنی زندگیمون در سطح پایینه، ولی علمای ما زندگی‌های اینطوری داشتن. اگر شما احوالات علما رو ببینید، آیت الله گلپایگانی تا سالها مستأجر بود، در تکیه یزدی‌ها مستأجر بودن، در همینطور در جاهای مختلف که زندگی می‌کردن همه مستأجر بودن، خونه نداشتن. و این مسئله احوالات گذشتگان که میگن تدبر کنید، فکر کنید، احوالات گذشتگان رو ببینید چگونه زندگی میکردن، این تأثیرش در اینه که شما به زندگی الانت خوش باشی، شاکر باشی، شکر خدا رو بکنید که الان همین زندگی رو دارید. اونایی که زمان شاه رو ندیدن توجه ندارن که الان چگونه است. زمان شاه یه نفر از رفقای ما رو گرفتن زندان کردن، دی آمدن از ساواک دنبال ما، ما مدت ها فراری بودیم، اینور اونور آواره بودیم که می آمدن در منزل ما که دنبال ما. مشکلات خیلی زیاد بود. چرا؟ چون در دفتر اون آقا اسم من ذکر شده بود، مثلا اون آقا رو که گرفته بودن زندان کرده بودن اسم من هم جزو مثلا رفقای او بود، و خیلی مشکلات بود، خیلی سختی بود، خیلی در جامعه مشکلات بود. به حمد الله الان شما میبینید این آزادی و این استقلال و این، ولی احوالات گذشته ها رو مطالعه کنید. و عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه، یکی از اینها این است که انسان باید به احوالات گذشته ها توجه کنه، نه فقط بخونه و دقت کنه و نتیجه گیری بکنه که من الان در چه حالی هستم، آیا تناسب با احوالات اونها دارم یا ندارم. اگر شما در احوالات گذشتگان خوب دقت بکنید و یه ملکه‌ای برای شما پیدا بشه که اون ملکه نوری باشد که شما رو به آخرت هدایت می‌کند، نور یهدیه الی الاخره، اگر یه همچین ملکه‌ای براتون پیدا شد دیگه خوش به حالتون، که این دنیا رو وسیله‌ای قرار بدید برای رسیدن به آخرت. و بهترین راه برای ما اینه که دنیا رو داشته باشیم، ولی دنیا وسیله باشه. اگر ما سوار بر دنیا بشیم، نه اینکه دنیا سوار بر ما بشه، یه موقعی است که دنیا و لذات دنیا سوار میشه بر انسان، مثل کسی که سوار شده میگه از این طرف برو، از اون طرف برو، شما هم هرچی او دستور بده میرید. یه موقعی است که نه، شما سوار بر دنیا میشید. لذت‌های دنیا زیاده و لذت‌های نقدی هم هست، نسیه هم نیست، همین الان شما این لذت‌ها در اختیارتونه. اما این لذت های دنیا رو اگر شما بتونید یه ملکه‌ای پیدا بکنید که افسارش رو در اختیار بگیرید، به این طرف برو چرا چون حلاله، این طرف نرو چون حرامه. انسان ها، تمام انبیای ما، اولیای ما، تمام صلحای ما، اینا از دنیا استفاده می کردن. اینطور نبود که از دنیا استفاده نکنن، اما تو مسیر صحیحش استفاده می کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور نبود که از لذات دنیا استفاده نکنه، لذات دنیا در اختیارش بود. حتی اون داستان زید که زن زیبایی داشت، آمد خدمت رسول الله که من این زنو حاضرم طلاق بدم شما بگیرید. یه دفعه پیامبر دختر عمه پیامبر بود، زن زید، زید زنش دختر عمه پیامبر بود، تو خانه پیامبر هم بزرگ شده بود، خود پیامبر هم این رو، این دختر عمه رو به زید تزویج کرد. یه دفعه پیامبر خیلی زیبا بود این دختر عمه پیامبر، پیامبر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، خیلی زیبا بود. زید آمد خدمت پیامبر که اگر شما رغبت دارید به این دختر عمه من طلاقش بدم و در خدمت شما باشه. خب ببینید، این معناش اینه که لذت‌های دنیوی مسیر صحیح داره و حتی پیامبر اسلام زید میاد یه همچی خواهشی میکنه، میگه من زنم زیباست و این زن زیبا رو که شما هم فرمودید تبارک الله احسن الخالقین، یعنی شما هم میگید این زیباست، چون تو خونه پیغمبر زندگی میکردن، این دختر در منزل پیغمبر زندگی میکرده مدتی. خب این معناش این است که دنیا، بالاخره لذات دنیا باید مورد استفاده قرار بگیره، ولیکن مسیرش باید مسیر صحیح باشه، مسیر عقلایی باشه و ملکه‌ای برای خودتون درست کنید که اگر مسیر به حرام داره منتهی میشه، در کنارش حرامی ممکنه تحقق پیدا بکنه، شما دوری میکنید و این مهمترین نکته است که باید مراعات کنیم. سوار بر دنیا بشیم ولی دنیا بر ما سوار نشه. جمله‌ای که در این روایت بود و عطف عرض کنم بر این که نور و عبرتهی به شهوات نفسه، بله پیغمبر قبول نکرد، گفت نه من نمیخوام، قبول نکرد، آیه قرآن نازل شد. بله بله پیغمبر قبول نکرد، گفت نه زنتو طلاق نده و عرض کنم زنت مال خودت باشه، من نمیخوام. و پیغمبر اینطور نبود، اون زید، اون زن رفته بود به شوهرش گفته بود پیغمبر مثلا خودش علاقهی به پیغمبر داشت، این پیشنهادو داده بود. حالا در وجهش توضیحاتی دادن بعضیا که زن علاقه منده به پیغمبر بوده و به شوهرش گفته که پیغمبر منو میخواد، تو منو طلاق بده که من برم زن پیغمبر بشم. از ناحیه زن این جمله بوده. البته یه جمله پیغمبر فرموده بوده که طبق تفسیری که علی ابن ابراهیم قمی داره که پیغمبر فرموده بوده فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی مثلا این چه زن زیباییست، مثلا این باعث شد که این زن به شوهرش گفتش که پیغمبر به من علاقه داره، تو منو طلاق بده من برم زن پیغمبر بشم. بعد آیه نازل شد که عرض کنم که پیغمبر فرمود نه، زن تو طلاق نده، و آیه هم در این مورد نازل شد و پیغمبر محبتی که محبت شهوانی نداشت به عرض کنم که این زن، بلکه این از باب این که فامیل بود و نزدیک بود، این رو خودش ازدواج کرد برای زید، خودش به زید داد، در منزل خود پیغمبر بزرگ شده بود و هیچ جنبه شهوانی نداره، اینطور که در تفسیر این آیه وارد شده. در هر صورت و من حدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، کسانی که عقل خودشون رو از بین ببرند هم دینشون رو از بین بردند هم دنیای خودشون رو نابود کردند. خب اینها همه برای این است که ما نسبت به عقلمون، نسبت به کارهامون توجه داشته باشیم. خدایی نکرده این مفاسد اخلاقی، مفاسد شهوانی یا هر کسی در هر جهتی ممکنه در یک خلافی وارد بشه، این رو مراعات بکنیم. این تذکری است که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام داده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.